Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayr khalqihi wa ashrafir rusulihi abil qasim mustafa al-mustafa Muhammad wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wal la'nu ad-da'im al-abadi على اعدائهم و مخالفيهم و معانديهم و منكري فضائلهم و مناقبهم و ولايتهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابه التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الى یوم القیامه. کلام در این حجیت ظواهر کتاب بود. یکی از ادلهی که اخباریین به اون استدلال کردن بر عدم حجیت کتاب این است که ما علم اجمالی داریم که این قرآن مخصص داره، مقید داره، ناسخ داره، منسوخ داره و روایاتی که خلاف ظاهر آیه را بیان فرموده با این علم اجمالی اصالت الظهور در ظواهر آیات تعارض میکنه و تساقط میکنه. این وجه در واقع منکر حجیت ظواهر کتاب نیست، تفصیل نمیده بین ظواهر کتاب و غیر ظواهر کتاب به ذات، بلکه به خاطر اجمال بالعرض که این علم اجمالی حاصل میشه ظواهر از حجیت میفته. این را مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه دو تا جواب میده. یک جواب این است که خب این عیناً مثل سنت، اگر قرار باشه شما بفرمایید علم اجمالی داریم به این که این ظواهر تخصیص خورده، تقیید خورده، ناسخ و منسوخ و خلاف ظاهر، و عین این در سنت هم هست، ما عموماتی که در فرمایشات ائمه علیهم السلام در اخبار وارد شده اونها هم مخصص داره، مقید داره و فرقی نمی کنه. پس باید شما بفرمایید سنت هم از اعتبار می افته ظواهرش. این جواب اول. جواب دوم، مرحوم آقای شیخ اعظم می فرماید از اول این علم اجمالی ما زیقه. ما علم اجمالی داریم که این ظواهر کتاب مخصص داره، مقید داره، به طوری که لو تفحصنا انها فی محلها، اگر در مظنش و در محلش تفحص بکنیم لظفرنا بهیم. یعنی از اول علم داریم به مخصصات و مقیداتی که در این مثلا وسائل و شیعه و در این کتب اربعه هست، به طوری که وقتی گشتیم روایتی در این کتب اربعه پیدا نکردیم، معناش اینه که این از اول داخل معلوم بالاجمال ما نبوده. یعنی در واقع ظواهر قرآن را ما به دو قسم تقسیم میکنیم. یک ظواهری که در اونها یک روایتی در این کتب معتبره وارد نشده، این ظواهر از همون اول اصالت و ظهور درش حجته، از همون اول ظهورش معتبره. یک ظواهری که برخلافش روایت وارد شده، غایت الامر ما نمیدانیم این آیا از ظواهری است که حجته یا از ظواهری است که حجت نیست. این مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شب تاریکه، این روایت الان درست خونده نمیشه که عبدالله ابن سنانه یا محمد ابن سنانه. اگر عبدالله ابن سنان باشه معتبره، اگر محمد ابن سنان باشه معتبر نیست. و وقتی که چراغ آوردن روز شد، روشن شد، نگاه کردم دیدم عبدالله ابن سنانه، این از اول حجت بوده، نه اینکه حالا میخواد حجت بشه. از اول حجت بوده، منتها من تشخیص نداده بود. ظواهر قرآن دو قسمه. یک قسم از ظواهری که اصلا مخصصی مقیدی چیزی در کتاب درش وارد نشده در روایات، اون ظاهر از اول حجته، منتها ما نمیدونیم کدام ظاهره. خب وقتی که تتبع بکنیم، تفحص بکنیم، پیدا میکنیم. این جواب دوم. جواب سوم که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه داده و دیگران دادن، این است که ما یه علم اجمالی کبیر داریم که در این ظواهر کتاب مواردش هست که مخصص داره، مقید داره، خلاف ظاهر اراده شده. وقتی که تتبع کردیم و گشتیم به مقدار معلوم بالاجمال مخصص پیدا کردیم. مثلا اگر سوال میکردن آقا شما چند تا مخصص و مقید برای قرآن یقین داری؟ 500 تا، بیشتر، 600 تا، 1000 تا، خلاصه یه عددی رو یقین داری؟ اگر اون مقدار متیقن را شما گشتی و به همون مقدار پیدا کردی، خب محتمل است که اون معلوم بالاجمال شما هم اینا باشه، غیر اینا نباشه. وقتی احتمال انطباق دادی، در ماعدای این مقدار متیقن اصالت و ظهور جاری میشه. خب اینجا یک اشکالی مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله علیه کرده. این بحث یک موردش اینجاست، اصلش در اصول عملیه وقتی که میخوایم ما براءت جاری بکنیم در عطر میگه آقا ما یقین داریم مخصصاتی مقیداتی هست، لذا اصول عملیه از اول تعارض کرده، تساقط کرده. اینجا هم اصالت الظهورا از اول در اطراف علم اجمالی تعارض کرده، تساقط کرده. مثالی که برای روشن شدن مطلب ما بزنیم، اون مثال این است که اگر یک قطیع قنمی هست، یک گله گوسفنده، یقین داریم در این قطیع قنم یک مقدار غنم موتوعه هست، گشتیم 20 تا 30 تا غنم موتوعه پیدا کردیم، اول در این گله گوسفند در این قطیع غنم چقدر یقین داشتیم موتوعه؟ 30 تا. الان هم 30 تا پیدا کردیم و احتمال میدیم اون 30 تا همینا باشه، شایدم غیر اینا هم باشه. خب این قطیع غنم بعدش در بقیه گوسفندها استصحاب عدم وطی یا کل شیء لک حلال یا رفع ما لا یعلمون جاری میشه یا جاری نمیشه؟ مرحوم آقای آخون میفرماد جاری میشه، آقای خویی میفرماد جاری میشه. چرا؟ چون من دیگه علم اجمالی ندارم که غیر از اینها باز یک غنم موتوعه داخل این قطیع غنم و گله گوسفند هست. این را آقا ضیاء عراقی رحمت الله علیه و جماعت دیگه اشکال کردن، فرمودن اگر ما علم اجمالی داریم که دو تا اناء که اینجا هست، یک اناءش نجس، یه وقت هست اون اناء نجس را معینا پیدا میکنه که معلوم بالاجمال ما حقیقتا از بین میر، این هیچ شبهه ای نداره که در اناء دیگه کل شیء لک طاهر یا کل شیء لک حلال جاری میشه. اما یه وقت هست نه، ما فحص میکنیم میبینیم اناء شرقی نجسه، اما یقین نداریم که این اناء شرقی همون معلوم بالاجمال. اینجا علم اجمالی منحل میشه یا نه؟ میگن منحل نمیشه. چرا؟ چون که این اناء شرقی و اناء غربی من ساعت 8 صبح یقین پیدا کردم که یکی از این دوتا اناء نجسه. کل شیء لک طاهر در اناء شرقی با کل شیء لک طاهر در اناء غربی تعارض کرده، تساقط کرده. ساعت 10 صبح یقین پیدا کردم که اناء شرقی نجسه. خب اینجا اناء غربی بگی آقا الان که کل شیء لک طاهر داره، چون علم اجمالی شما از بین رفته، او را جواب میده، میگه آقا این اناء غربی اصلش قبلا تعارض کرده و از بین رفته، یعنی ساعت 8 صبح کل شیء لک طاهر در اناء غربی تعارض کرده، تساقط کرده، الان اصلی نیست، اصل مرده که زنده نمیشه، این قبلا اصلش تعارض کرده. یعنی در ساعت 8 صبح، در ساعت 8 صبح قاعده طهارت در اناء غربی الی الابد با قاعده طهارت در اناء شرقی تا وقتی که این علم معلوم هست تعارض کرده، تساقط کرده، اصلی الان نداره. آغازی ها رحمت الله علیه نقضی هم کرده، فرموده بسم الله الرحمن الرحیم، شما چند تا مخصص و مقید یقین داری؟ آقا میگه 100. خیلی، شما کتاب صلات، کتاب حج، کتاب تجارت، اینا رو کار کردی، 100 تا روایت هم پیدا کردی، رسیدی به اواخر دیات، باید فحص بکنی یا نه؟ خب بله. چرا باید فحص بکنی؟ اگر این فحص به خاطر علم اجمالی سابقه، پس الانم که شما پیدا کردی هنوز اثر اون علم اجمالی باقیه. اگر اون علم اجمالی از بین رفته، منحل شده، خب الان شما دلیلی بر فحص نداری. چرا میگی باید تا آخر فقه فحص بکنیم بعد اصالت و ظهور جاری کنیم، بعد کل شیء لک طاهر جاری بکنیم؟ برای چی؟ پس معلوم میشه که علم اجمالی اثرش باقیه. بنابراین یک کلمه، اگر ما یک معلومه بالاجمالی داریم، بعد یک معلومه بالتفصیل به همون مقدار معلومه بالاجمال پیدا میکنیم، اینجا هنوز اثر اون علم اجمالی باقیه. چرا؟ چون اصالت و ظهورا در طرفای دیگه قبلا تعارض کرده، تساقط کرده، اصلی نیست که جاری بشه. این اشکال در مقام. نه همونم، پس چرا میگی باز آخرین مسئله را باید فحص بکنیم؟ از بین نمیره، چون علم اجمالی در هر بابی هست، اول اصول همه تعارض کرد. دلیل دیگه چیه؟ چرا نمیتونیم؟ کجا مطرح شده؟ رفع ما لا یعلمون دیگه. چرا باید فحص بکنیم؟ اطلاق داره. خب در جای خودش کجاست؟ جای خودش ماییم دیگه، جای خودش کجاست مگر؟ اغلا چه کاری هن باز؟ فقها اغلا نیستن. اگه عاقلی باشه فقها هن، بقیه که یا مجانین هن یا خونسا هستن. بله، عرضم خب بخاطر همین علم اجمالیه. بله، این اشکاله. خب در ما نحن فی، این یه عویسه است. این عویسه کسی بگه من حل کردم فنیان، که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه خب به حساب ادعا داره که من حل کردم، چند شب پیش مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه را خواب دیدم، بعد ایشون برگشت فرمود که اونجا حل نشده، اونجا حل نشده. گفتم ما حل کردیم، از حوزه علمی نجف با سواد تریم.
ناراحت شد، عصبانی شد، گفت با سواتری بودم برگرد. رفتیم یه جایی توی خونه‌ای که بودیم، آمدیم بیرون، برگشتیم اونجا، یه سوالی کرد، سوال جواب دادیم و سرش انداخت پایین، خدا رحمتش. البته میگن عاشق مرتضای بروجردی رحمت الله علیه فرمود که آقای خویی من در خواب دیدم با شما بحث کردم و بر شما غالب شدم. آقای خویی فرمود که نه، مگر در خواب ببینی. خیلی آقای خویی رحمت الله علیه به خودش معجب بود. خب حقم داره، قویم هست، اما آقای خویی اونطورم بگه شما فکر میکنی که حرف اول و آخر را زدی؟ نه، فوق کل ذی علم علیم، اونی که حرف اول و آخر را میزنه امام معصوم علیه السلام. از امام معصوم که بیم پایین دیگه مراتب داره. علی ای حال، اینجا یک عویسه ایست، من این عویسه رو میخوام عرض بکنم و انشالله امروز از این بحث خارج بشم. خوب دقت کنید، انحلال این علم اجمالی را ما سه جور میتونیم تقریب بکنیم. یک تقریب، تقریبی است که شیخ اعظم رحمت الله علیه داره و آخوند اشاره فرموده. اون تقریب این است که ما از اول علم اجمالی منزیقه و علامت داره، یعنی علم اجمالی داریم به مخصصات و مقیداتی در این کتب روایی که لو تفحصنا عنها لذفرنا بها. خب این جواب تامه، اشکالی هم نداره، محظوری هم نداره. این یک تقریب. تقریب دوم قاعده افراز. اون قاعده افراز این است که ما یک معلوم بالاجمال کبیر داریم. معلوم بالاجمال کبیر چیه؟ این که این ظواهر قرآن بهش مخصصات و مقیداتی وارد شد. این یک علم. یک علم اجمالی صغیر داریم که در روایات معتبره ما مخصصات و مقیداتی بر این ظواهر وارد شد. احتمال میدیم اون معلوم بالاجمال کبیر ما منطبق باشه بر معلوم بالاجمال صغیر ما. مثل این که ما علم اجمالی داریم در این قطیع قنم، در این 500 تا قنم، بیست تا گوسفند موتوعه هست. این علم اجمالی کبیر. تو گوسفندای سفید هم، اغنام بیز هم، یقین داریم بیست تا گوسفند موتوعه هست که احتمال میدیم اون بیست تا گوسفند موتوعه ای که در کل این غنم هست همین 20 گوسفندی باشه که توی گوسفندای سفید هست. این دوتا علم همزمانه با همه. اینجا هم علم اجمالی منحل میشه، مشکلی نداره. اینجا هم علم اجمالی منحل میشه، مشکلی نداره. صورت ثالثه، نه، وقتی که انطباقش محتمل باشه، من در غیر گوسفندای سفید علم اجمالی ندارم، اصلا علم ندارم، شک بدویه.
کبیر از اول چیز نشد چون همزمان بود. احتمال سوم، تقریب سوم، انحلال سوم این است که نه، من علم اجمالی دارم که در این قطیعه غنم 20 گوسفند موتوعه، 30 تا گوسفند موتوعه، بعد تفحص کردم، تتبع کردم، 30 تا گوسفند موتوعه پیدا کردم. اینجا احتمال میدم اون گوسفند موتوعه‌ای که معلومه بالاجمال من بوده همینا بوده. وقتی که علم اجمالی تفصیلی پیدا کردم، با این علم اجمالی کبیر زمانش دوتا بود. 8 صبح من علم اجمالی کبیر داشتم، 10 صبح گوسفندای موتوعه را 20 را پیدا کردم. این محل کلامه که آیا اینجا هم علم اجمالی منحل میشه یا منحل نمیشه؟ اینجا هم علم اجمالی منحل میشه یا منحل نمیشه؟ مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه میفرماید اینجا علم اجمالی منحل میشه. چرا منحل میشه؟ به خاطر اینکه تعارض مادام العلم، هر وقت علم از بین رفت تعارض هم از بین میره. حجت هم حدوثاً لازمه هم بقاءاً لازمه. الان مسئلتون یه کسی مقلد آقای زید بوده، زید میفرموده آقا اگر کسی وضوی ارتماسی بگیره ولو در دست چپ دستشو تو آب بکنه به قصد وضو در بیاره، این وضوش درسته، وضوش درسته. خب الان این زید مرد، مقلد آقای زید رجوع کرد به عمر، عمر میگه آقا نه این باطله، این وضو باطله. خب الان باید نمازشو قضا بکنه یا نه؟ فرمودن بله، نمازها رو باید قضا بکنه. چرا؟ ای که در زمانی که نماز خونده نمازشو طبق حجت آورده، طبق فتوای مجتهد آورده، تقلیدش هم فرض اینه درست بوده. چون میگن انسان برای اعمالش تا روزی که میمیره باید حجت داشته باشه. شما امروز نماز خوندی با وضوی ارتماسی در دست چپ حجت داشتی، فردا صبح به شما میگن آقا شما نماز دیروزت را خوندی یا نخوندی؟ بگه خوندم. میگه درست خوندی؟ میگه بله. میگه که حجتت؟ میگه فتوای زید. میگه زید که مرد، زید که مرد. الان باید یه فتوایی، تو امروز نخوندی باید قضا بکنی. حجت حدوثاً و بقاءاً لازمه، منجز حدوثاً و بقاءاً لازمه. شما وقتی که علم اجمالی داشتی علمت منجز بود، استصحاب عدم کون الغنم موتوعاً یا قاعده طهارت یا قاعده ارزم به حضور حل یا براءت، اینا تعارض میکرد. ولی ساعت 10 صبح دیگه علم اجمالی نداری، منجز شما از بین رفت، از بین رفت. این جواب آقای خویی رحمت الله علیه. از این طرف دیگه همین آقای خویی یه کبرایی داره میگه آقا اصل مرده که زنده نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم، یا اناء شرقی نجسه یا اناء غربی نجسه. یه لغت میزنه اناء غربی رو با آبش میریزه تو دریا تو حوض. خب اگر اناء شرقی را با لغت زد ریخ تو حوض، چرا در اناء غربی قاعده طهارت جاری نشه؟ میگه آقا اصل قاعده طهارت در اناء غربی قبلا جاری شده، مرده، اصل مرده زنده نمیشه. میگیم یعنی چه آقای خویی؟ این چه حرفه میزنی؟ شما اون به حساب علم اجمالیت که منجز بوده اصول تعارض میکرده، مگر نمیفرمودی حدوثن و بقاءن لازمه؟ ساعت ده صبح که لقد زدی این کاسه را انداختی توی دریا توی کور، دیگه شما معارض نداری. اناء غربی قاعده تعارضش بلا معارضه، دیگه علم اجمالی نداری. آقای خویی چرا میفرمایید اصل زنده مرده نمیشه؟ چرا میفرمایید اصل زنده مرده نمیشه؟ آقای خویی میفرماید ها اون اناء شرقی وقتی شما پرت میکنی توی حوض ساعت ده صبح، الانم علم اجمالی شما قبل ساعت ده چیه؟ باقیه. لذا میفرماید قاعده طهارت در اون اناء شرقی تا ساعت ده که پرت کردی با قاعده طهارت در اناء غربی تا الان و بعد تعارض میکنه، تساقط میکنه. خب اینجا هم آقای خویی میگیم که اون استصحاب عدم کونی کون الغنم موتوئن در اون غنم تا ساعت ده تعارض میکنه با استصحاب عدم کون الغنم در این عرضم به حضور شما. بگی آقا دیگه الان علم اجمالی نداری؟ میگم الان علم اجمالی تا ساعت ده بود یا نبود؟ میگه بله تا ساعت ده بود، ولی الان نیست. باز آقای خویی این را دفاع میکنه. خوب دقت کنید، میفرماید قضیه‌ای که من میگردم غنم موتو بیستا پیدا میکنم مثل کشف حکمیه. اون قضیه‌ای که من لغت میزنم اون چیز را کاسه را میندازم تو دریا، این مثل نقله. خوب دقت کنید، من علم اجمالی دارم یا اناء شرقی نجسه یا اناء غربی نجسه. ساعت هشت صبح این علم اجمالی حاصل شده، ده صبح لغت زدم اناء شرقی افتاده. الان اگر بپرسن آقا تا قبل ساعت ده الانم علم داری؟ میگم بله، علم هم الان باقی. ولیکن وقتی که من میگردم میبینم اناء شرقی نجسه و احتمال میدم این همون معلوم بالاجمال باشه، اگر بپرسن آقا الان قبل ساعت ده باز علم داری؟ میگم نه، علم داشتم ولی الان ندارم. به خلاف اون جایی که انداختم توی دریا، اونجا الان میگم علم دارم. اونجا الان میگم الانم علم دارم. مثل این مانه که میگه آقا یه آقایی درس خونده اعلم شده، اگر بپرس آقا تو الانم علم داری که من دیروز اعلم نبودم؟ میگم بله، الانم علم دارم که تو دیروز اعلم نبودی، بعد اعلم شدی. ولی یه وقت هست نه، من خیال میکنم یک آقای اعلم نیست، بعد باش بحث میکنم ببینم نه اعلمه. این دیگه اگه بپرس آقا الانم میگی من دیروز اعلم نبودم، میگم نه دیگه من اشتباه کردم. یک وقت هست علم مثل کشف و حکمی از ریشه کنده میشه، اون بقاءن ما منجز نداریم، ولی یک وقت هست نه، علم در واقع از ساعت 10 به بعد کنده میشه، تا قبل از ساعت 10 علم باقیه دیگه. اون جواب آخری که بهتر از او جواب زیر این آسمان که بود الى یوم ناغازا نیامده، الى یوم القیامه غیر از مهدی صاحب زمان سلام الله علیه و اجداد طاهرینش، هر کس بگه من جواب فنی بهتر از این میدم، او اصلا معلوم میشه درس نخونده، اصلا حالش نشده اصول. این آخرین جوابی است که با تقریبی که عرض کردم، این تقریبی که شاید این تقریب تو کلمات نباشه به این کیفیت، ولی خب مقصود مرحوم آقای خویی همینه یا آخوند همینه. این آخرین جوابه که دیگه بهتر از این جواب وجود نداره، ولیکن این جواب خودش ناقص. چرا؟ چون میگیم آقا علم اجمالی به تنهایی منجز نیست، اونی که منجزه تعارض اصوله. الان ساعت 10 که من لقد زدم یک کاسه را انداختم توی آب، اناء غربی کل شئ لک طاهر دارم، بگی آقا کل شئ لک طاهرش قبلا تعارض کرده، قبل آن به آن تعارض باید آن به آن باشه. چطور در اونجا میگی باید منجز آن به آن باشه، تعارض باید آن به آن باشه؟ ساعت 10 معارضش چیه؟ ساعت 10 معارضش چیه؟ این جایی اشکال جواب نداره. کسی اگر بگه من این اشکال را فنیاً حل کردم، اینم بایستی بره نصاب و سبیان بخونه، این اشکال جواب نداره. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه این را حل نکرده، مرحوم استاد رحمت الله علیه هم این را حل نکرده. بله ممکنه کسی بگه آقا در سیره عقلا اطلاق رفع ما لا یعلمون اینجا را نمیگیره، یا در سیره عقلا بعد از بین رفتن بعضی از اطراف علم اجمالی از بقیه اجتناب میکنه، اشکالم نداره، سیره حجته. اما اگر کسی در این سیره مناقشه کرد و بخواد فنیاً بره جلو که تعارض و اصل به حساب بلا معارض و این اثر نداره و اینها، این جواب نداره. در ما نحن فی همین کبرا تطبیق میشه. ما یک آیاتی داریم در قرآن کریم، علم داریم، مخصصات و مقیداتی داریم، گشتیم 80 تا 90 تا 100 تا 200 تا مخصص و مقید پیدا کردیم به اندازه معلوم بل اجمال خودمون. خب بعد دیگه بقیه آیات اصالت الظهور در حقش جاری میشه. خب اشکال همون اشکاله، این اصالت الظهوری که شما مخصصات و مقیدات را در برج جمادی پیدا کردی، در برج ربیع اصالت الظهور را تعارض کرده، تساقط کرده، باز برمیگرده میگه آقا الان دیگه علم اجمالی من از بین رفته، باز اون برمیگرده میگه الان در اون جایی که یه آیه قرآن را مثلا که محل حاجت منه او را من انجام میدم، یک مثل کاسهی که از بین میبرم، اینجا چرا جاری نشه؟ این در ما نحن فی تمام الکلام در مقام بود. خب این قلت ما دو تا تقریب را قبول کردیم، یک تقریب این بود که از اول معلوم بالاجمال من زیغه، لو تفحصنا لذفرنا به هم. این یه تقریب. بله؟ ما بیشتر از این علم اجمالی نداریم. مدعا که شما هم ادعا میکنی علم اجمالی داریم، مگه شما مثلا فکر کردی یه ترلی دلیل پیاده کردی؟ شما ادعا میکنی ما علم اجمالی داریم، خب میگه چقدر؟ این علم اجمالی هر که اصلا شما این علم اجمالی را از کجا فهمیدی؟ عزیز من نه، همه قبول ندارن. نه اصلا اگه این روایات نبود شما علم اجمالی را از کجا فهمیدی؟ شما از کجا میگی که ظواهر قرآن یه مخصصات و مقیداتی داره؟ از این روایات میگی؟ و میگی خیلی خوب اونایی که در روایات هست. چون ما که اگه این روایات نبود ما چه میدونستیم؟ ما چه میدونستیم؟ جواب دومی که ما قبول کردیم این است که ما یک علم اجمالی داریم و یک علم اجمالی داریم که روایات معتبر را توش اینقدر مخصص و مقید داریم. خب مخصص و مقید کی حجته؟ وقتی پیدا بکنیم. وقتی پیدا بکنیم میشه کی؟ یک ماه دیگه. خب این که شد مثل همون جایی که اون معلومه به تفصیل من متأخر بود. شیخ اصفهانی فرموده نه، ببین این روایتی که الان زراره مثلا فرموده لا بیع فی المکیل و الموزون الا بالکیل او الوزن، این روایت را ولو من یک ماه دیگه پیدا میکنم، ولی در واقع قبل از اونی که پیدا بکنم او حجته. اینطور نیسته که وقتی پیدا بکنم حجت بشه، قبل از اونی که پیدا بکنم او حجته. چرا؟ چون هر روایتی که در معرض وصول باشه خود اون روایت ولو به من واصل نشه حجته. یعنی این روایت اگر از 6 ماه پیش در معرض وصول بوده بعد پیدا کردم، بعد که پیدا میکنم حجت نمیشه تا شما بگی اصل در اطراف دیگه تعارض کرده تساقط کرده. این از همون اول که در معرض وصول بوده حجته. لذا در واقع من علم اجمالی دارم که روایات معتبری هست که الان حجته، نه بعدن پیدا میکنم. این مثل این میمانه که من الان یقین دارم در این قطیعه قنم 20 گوسفند موتوعه و همون زمان یقین دارم که تو گوسفندهای سفیدم 20 موتوعه. جایی به مشکل میخوریم که معلومه بالاجمال من یا معلومه به تفصیل من متأخرن حاصل بشه. اگه همزمان حاصل بشه قطعا اینجا علم اجمالی منحل میشه. لذا اصلا این اشکالی نداره. اصالت الظهور در آیات دیگه جاری میشه و علم اجمالی کبیرم از اول محقق نشده، یا فرمایش شیخ که از اول زیغ بوده، یا فرمایش دوم که دو تا علم اجمالی همزمان داشتیم. و عرضم به حضور باهر و نور شما، اگر کسی اون جواب سوم را قبول نکنه که آغازیای عراقی اشکال کرده، دیگران اشکال کردن، ما هم عرض کردیم اون محرز نیست. اگر کسی اون جواب سوم را قبول نکنه باز همین دو تا جواب کافیه. هذا تمام الکلام. در این وجوهی که اخباریین یا غیر اخباریین ذکر کردن، موند قول مختار که آیا این ظواهر کتاب حجت یا نه. فرمودن ما دو طایفه روایات داریم، یه روایاتی داریم که فرموده کتاب رو غیر از ائمه معصومین هیچ کس نمیفهمه، یه روایاتی هم داریم که فرمودن ما را ارجاع دادن به قرآن کریم. بهترین کسی که همه این روایات را طرح کرده بررسی کرده مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در رسائل، خدا اون روز را نیاره که یک عده غافل در این حوزه رسائل و مکاسب و کفایه را عوض کنن. البته اونها موفق نمیشن انشاءالله، برفزم اگر یک چند سباحی موفق بشن باز طلبه خودشون میفهمن که بدون رسائل خوندن کسی نه ملا میشه نه متدین میشه، هر دوش خرابه، چون شیخ هم علم داشت هم دین داشت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.